ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه توافق با اوکراین بر سر آتش‌بس را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف امروز وارد روم شد. معاون وزیر خارجه ایران ارسال کمک‌های تهران به غزه خبر داد. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، توافق میان آن کشور و اوکراین را بر سر آتش‌بس تکذیب کرد و گفت توافقی در کار نیست، زیر روسیه در نارامی‌های شرق اوکراین هیچ نقشی ندارد. روسیه در حال این توافق را تکذیب می‌کند که دفتر ریاست جمهوری اوکراین امروز با انتشار بیانیه‌ای از توافق پتر پوروشنکو و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه، بر سر برقراری آتش‌بس دائم در شرق اوکراین اطلاع داد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز که برای شرکت در نشست ناتو در اروپا به سر می‌برد، گفت هنوز بسیار زود است که گفته شود این آتش‌بس چه معنایی دارد. جدای طلبان اوکراین هنوز واکنشی به این مطلب نشان ندادند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز وارد روم شد. وی قرار است با مقام‌های ایتالیایی از جمله فدریکا موگرینی، وزیر خارجه آن کشور، دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری دولتی ایرنا محور اصلی این گفتگوها را برنامه هسته‌ای ایران و تحولات منطقه‌ای عنوان کرده است. فدریکا موگرینی از ماه نوامبر آینده، آبان ماه، جانشین کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد شد. محمد جواد ظریف پیش از سفر خود به ایتالیا در بروکسل با کاترین اشتون دیدار و درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با وی گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، امروز از اعزام هواپیمای حامل کمک‌های ایران به غزه از طریق مصر اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این محموله شامل 95 تن کمک‌های امدادی و دارویی است که به قاهره، پایتخت مصر، ارسال شده است. به گفته محمد شهاب الدین محمدی عراقی، معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر، قرار است این محموله در مرز رفح به مقامات فلسطینی تحویل داده شود. پیشتر وزارت امور خارجه ایران از موافقت مصر با ارسال کمک‌های تهران به غزه از طریق مرز رفح اطلاع داده بود. برای مقابله با افزایش دور از انتظار شمار پناهجویان در آلمان و چند کشور اروپایی، وزیر کشور ایتالیا به برلین آمده تا زمینه برپایی یک گردهمایی بزرگ با شرکت همه کشورهای اروپایی را فراهم سازد. ایتالیا در حال حاضر ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و آن کشور خود نیز با گرفتاری پناهجویان آفریقایی که از راه دریا وارد سواحل ایتالیا می شوند روبرو است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می دهد.
از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، تنها 15 کشور با کمیساریای عالی پناهندگان همکاری نزدیک دارند و 13 کشور دیگر، به گفته وزیر امور مهاجران و پناهندگان سوئد، دارای چنین پیوند و رابطه‌ای نیستند. از سوی توماس دومیزیر، وزیر کشور آلمان، هم میگوید بار پذیرش 80% متقاضیان پناهندگی در اروپا تنها بر دوش آلمان و 4 کشور دیگر است. آلمان ظاهراً امسال هم از نظر شمار پناهجویان مقام اول را در اروپا به دست خواهد آورد. بر پایه آمار اداره پناهندگان و مهاجران این کشور، تا پایان ماه هفتم امسال، یعنی ژوئیه، شمار متقاضیان پناهندگی 62% بیش از زمان مشابه سال گذشته بوده. سوای آلمان، شمار پناهجویان در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا، سوئد، هلند و بلژیک هم بالا رفته. برای یافتن یک راه حل جامع اروپایی در جلوگیری از این روند روبه رشد، وزیر کشور ایتالیا آنجلینو آلفانو وارد برلین شده و گفتگوهایی را با همتای آلمانی خود توماس دومیزیر آغاز کرده. ایتالیا در حال حاضر ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را در دست دارد و می‌کوشد هر چه زودتر همایش بزرگی با شرکت همه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا برپا سازد. ایتالیا خود نیز به ویژه از 3 سال پیش به این سو با هجوم پناهجویان آفریقایی که با قایق و کشتی‌های مستعمل و ناامن وارد سواحل آن کشور می‌شوند روبروست. در این میان ناهید کشاورز مشاور پناهجویان و مهاجران در آلمان در گفتگو با ما میگوید مسئله اصلی در کشوری مانند آلمان و یا دیگر کشورها تنها افزایش شمار متقاضیان پناهندگی نیست، بلکه این مسئله خود به خود مسائل دیگری از جمله کمبود جا و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویان را هم میآفریند. ناهید کشاورز:
در واقع چیزی رو که مشکل میکنه مسئله پناهندگان رو، مسئله فقط تعداد پناهندگانی که به تعداد زیاد وارد شدن نیست، بلکه مسئله عدم رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویانی که سالیان سال در آلمان زندگی میکنند. کسانی که به مراجعه میکنند کسانی هستند که 2 سال منتظرین هستند برای که اولین مصاحبه در مورد علت تقاضای پناهندگیشون در آلمان باهاشون بشه، یا کسانی که 2 سال مصاحبه باهاشون شده ولی هنوز جوابی دریافت نکردند. در همه اینا مجموعاً معناش اینه که اینها مجبور هستند در کمپ‌های پناهندگی بمونن، دسترسی به کلاس زبان رو ندارن، امکانی که وارد بازار کار بشن رو ندارن. همه این مجموعه در واقع مسائل پناهندگان جدید اضافه میشه به پناهندگانی که در سالهای قبل به کارشون همچنان رسیدگی نشده. در میان اینها پناهجویان ایرانی هم هستن، خانواده هستن، با بچه کوچک آمدن، کسانی هم هستن که مدت طولانی اینجا هستن هنوز به پرونده پناهندگیشون رسیدگی نشده. خب همه این مجموعه به هنوز مشکلی حل نشده که تعداد دیگه‌ای اضافه میشن بهش.
برای یافتن یک راه حل جامع اروپایی در جلوگیری از روند روبرشت شمار پناهجویان قرار است به زودی همایشی با شرکت همه وزیران کشور اتحادیه اروپا در ایتالیا برپا شود. چگونگی پیکار با قاچاقچیان انسان هم یکی از موارد دستور کار این همایش خواهد بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به گزارش سازمان پزشکی قانونی، طی 4 ماه نخست سال جاری 239 تن بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.7% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از این تعداد 140 تن مرد و 99 تن زن بودند و بیشترین تلفات مربوط به استان تهران است. گزارش سازمان پزشکی قانونی که در خبرگزاری مهر منتشر شده است می‌افزاید بیشتر قربانیان بین 20 تا 40 سال سن داشتند و با قصد خودکشی قرص برنج مصرف کردند. یک مقام مسئول در وزارت بهداشت میگوید که وضعیت سلامت ایرانیان چندان رضایت بخش نیست و به گفته او تغذیه نامناسب، نوسان فشار خون، کلسترول بالا و چاقی مهمترین عوامل به خطر افتادن سلامت ایرانیان است. به طوری که سالانه بیش از 80 هزار مرگ در ارتباط با نوسان فشار خون در ایران روی می‌دهد. موضوع نگران کننده دیگر به گفته او کاهش میانگین قد ایرانیان است که به دلیل کمبود برخی ویتامین‌ها به ویژه ویتامین دی و کلسیم است. مصرف نکردن لبنیات به ویژه شیر مهمترین دلیل فقر کلسیم و ویتامین دی بین شهروندان ایرانی عنوان شده است. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آمارها در بررسی سلامت شهروندان ایرانی از وضعیتی نگران کننده حکایت می‌کند. این خبر را روز دوشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر کرد. علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، روز یک شنبه در نشست رئیسان دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت که 19 میلیون تن در ایران دچار بیماری فشار خون، 15 میلیون نفر دارای کلسترول بالا و 7 میلیون تن نیز از انواع دیابت یا همان بیماری قند رنج می‌برند. او در این حال گفت که نظام سلامت در ایران 3000 پزشک کم دارد و از نظر تعداد کارورزان و بهورزان نیز دارای کمبودهایی است. وزارت بهداشت ایران به تازگی 10 عامل خطرساز سلامتی در ایران را عنوان کرده است. رژیم غذایی نامناسب، نوسان فشار خون و توده بدنی 3 عامل اصلی خطر برای سلامتی در ایران عنوان شده است. به طوری که بر اساس آمار وزارت بهداشت در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت ایران غذای نامناسب مصرف می‌کنند. تحرک ناکافی، مصرف سیگار، دیابت یا همان بیماری قند، آلودگی هوا، کلسترول بالا از دیگر عوامل خطر برای سلامت به شمار می روند. به گفته علی اکبر سیاری، تقویت برنامه پزشک خانواده در روستاها و بهبود وضعیت خانه های بهداشت در شهرها در دستور کار وزارت بهداشت است. معاون وزیر بهداشت ایران همچنین به کوتاه شدن میانگین قد ایرانیان اشاره کرده است و گفته که از کوتاهی قد به عنوان بی‌عدالتی و گرسنگی تعبیر می شود. بنابراین باید اقدام‌های لازم را در این زمینه انجام دهیم. این در شرایطی است که بنابر آمارهای وزارت بهداشت ایران، موضوع کوتاهی میانگین قد در استان سیستان و بلوچستان ایران بیش از سایر نقاط محسوس است.
بنیامین سعد از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 16:10 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات مهدی معتمدی مهر از مسئولان نهضت آزادی ایران میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانش آموخته ی حقوق است و رئیس کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران. مهدی معتمدی مهر در فروردین ماه سال 88 پس از انتشار بیانیه‌ای که در آن برای نظارت بر روند برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری خواستار نظارت بین المللی شده بود، بازداشت شد. آقای معتمدی مهر در آن زمان عضو کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود. آن بازداشت برای این عضو نهضت آزادی ایران تحمل 45 روز بازداشت در سلول‌های انفرادی را به همراه داشت تا اینکه با سپردن قرار کفالت توانست موقتاً آزاد شود. مهدی معتمدی مهر برای بار دوم در دی ماه سال 88 و در وقایع روز عاشورای آن سال که با حضور معترضان به نتایج انتخابات در خیابان‌ها همراه بود، به اتهام شرکت در تجمعات خیابانی آن روز بازداشت و روانه بازداشتگاه شد تا دو ماهی را در بازداشتگاه و زیر بازجویی بگذراند. این فعال سیاسی ملی مذهبی در اسفند ماه همان سال با سپردن قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهاماتش موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او به اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دوره دهم و همچنین نوشتن مقالاتی انتقادی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای معتمدی مهر به حکم صادره اعتراض کرد. عضویت خود در نهضت آزادی را قانونی خواند و دیگر اتهامات وارده را نپذیرفت تا پرونده اتهامات او برای رسیدگی مجدد به شعبه ای از شعب دادگاه تجدید نظر ارسال شود. در دی ماه سال 90 و تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر، این عضو کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران با نوشتن نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر اطلاعات وقت از فشارهایی خبر داد که در جریان بازداشت و بازجویی‌ها به او وارد آمده بود و آن را بازتولید خط سعید امامی در وزارت اطلاعات مینامید. حکم 5 سال حبس تعزیری صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و مهدی معتمدی مهر در اسفند ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. آقای معتمدی مهر پس از معرفی در بند امنیتی 209 زندان اوین زندانی شد و تا تیر ماه سال 92 در این بند از زندان اوین به سر برد که ناگهان و بدون اطلاع قبلی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. همسر مهدی معتمدی مهر در اعتراض به این انتقال اجباری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از آیت الله صادق لاریجانی خواست تا به این به گفته او بیقانونی پایان دهد. مهدی معتمدی مهر در نامه‌ای که در اردیبهشت ماه سال 93 و به مناسبت تولد 9 سالگی دخترش از زندان برای او نوشت، تأکید کرد که اگر در برابر حق بی تفاوت باشیم، جهل و ترس و ستم حاکم می شود. این عضو نهضت آزادی ایران در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می گذراند.
فشرده خبرها را 16:30 ایران می شنوید.